الله هم دلته پای ته ورسیدله. تر بیا مو په پاک الله سپارم.
سلام به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. مطالب و موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آوردیم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه به همکاری تکنیکی عبیدالله عبید میزبان شما خواهم بود. پیش از اینکه داشته های مهم این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم ستار فروغ به شما پیشکش میکند.
وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن دو قماندان ارشد شبکه حقانی در ولایت پکتیکا خبر داده است. پلیس کابل تایید میکند که یک مشاور خارجی وزارت زراعت افغانستان امروز اختطاف شده است. و در آتش سوزی جنگل در پرتغال حداقل 62 تن کشته شده و ده تن دیگر زخم برداشتند. تفصیل اخبار. قماندان امنیه ولایت پکتیا میگوید که با کشته شدن آخرین حمله کننده درگیری در مقر قماندانی زون 303 سپینغر بعد از ظهر امروز پایان یافت. توریاله عبدیانی به رادیو آزادی گفت که در حمله گروهی مخالفان مسلح دولت 5 پلیس کشته شده و 16 تن به شمول افراد ملکی زخمی شدند. این حمله حوالی ساعت 6:30 صبح امروز در شهر گردیز آغاز شد. جنرال اسدالله شیرزاد قماندان زون 303 سپینغر به رادیو آزادی گفت که 7 مهاجم بالای این قماندانی حمله کردند. این افراد مسلح دو موتر با خود داشتند. اول موتر بزرگشان در نظام قراول از سوی محافظین امنیتی شناسایی و توقف داده شد و انفجار کرد. به گفته مقامات یک حمله کننده در انفجار موتربم کشته شد و 6 مهاجم دیگر از سوی نیروهای امنیتی از پا درآورده شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن دو قماندان ارشد شبکه حقانی در ولایت پکتیکا خبر می‌دهد. این وزارت در یک اعلامیه گفت این دو فرمانده شبکه حقانی با 4 عضو دیگر این شبکه سحرگاه امروز در یک حمله هوایی در منطقه شیخان ولسوالی ارگون کشته شدند. پلیس کابل تایید میکند که یک مشاور خارجی وزارت زراعت افغانستان امروز اختطاف شده است. یک منبع در ریاست تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت که این مشاور خارجی شهروند کنیا است و صبح امروز در منطقه کارته سیر ربوده شد. مسئولیت اختطاف این مرد کنیایی را تا حال کسی و یا گروه به دوش نگرفته است. حالا هم چند خبر از جهان. حکومت پرتغال میگوید که در آتش سوزی جنگل در منطقه مرکزی این کشور حداقل 62 تن کشته شده و ده تن دیگر زخمی شدند. این آتش سوزی پس از ظهر دیروز در منطقه پدروگاو گراندی رخ داد. حریق سپس به چندین استقامت گسترش یافت. انتونیو کاستا صدراعظم پرتغال که امروز با خبرنگاران در شهر لزبون صحبت میکرد گفت در جریان روز 156 آتش سوزی رخ داد. وی به ادامه گفت
در حال حاضر پلیس و تحقیق کننده ها روی شناسایی قربانیان کار میکنند.
من میخواهم که تأثیر عمیق خود را به خاطر این تلفات ابراز کنم و خصوص به خانواده هایی که در این تراژدی دخیل بودند. گزارش شده است که درجه حرارت در چندین منطقه پرتغال به بیش از 40 درجه سانتیگراد رسیده است. یک قماندان عراقی میگوید که نیروهایش به سوی آخرین مرکز گروه دولت اسلامی در موصل در حال پیشروی‌اند. جنرال عبدالامیر رشید یارالله که فرماندهی عملیات‌های اردو را در ولایت نینوا به عهده دارد گفت که نیروهای خاص عراق، اردو و پلیس فدرال در عملیات برای واپسگیری شهر کنه موصل سهم دارند. این عملیات امروز آغاز شده است. مشارکت مردم امروز در دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه اندک خوانده شده است. انتظار می رود که حزب رئیس جمهور امانوئل مکرون به یک پیروزی بزرگ در این انتخابات دست یابد. وزارت داخلی فرانسه گفت که میزان مشارکت مردم الی ظهر امروز به 17.75% می رسید. و بازی نهایی جام قهرمانان شورای بین‌المللی کرکت میان تیم‌های هند و پاکستان در لندن ادامه دارد. پاکستان با خارج شدن 4 بازیکنش در 50 آور به هند 339 دوش هدف تعیین کرد. هند حالا تلاش میکند که این هدف را تکمیل کند. هند در آور چهارم در 7 دوش دو بازیکنش را از دست داد. هند قبلا در مراحل ابتدایی این بازی ها پاکستان را با تفاوت زیاد شکست داده بود.
و این هم فهرست کوتاه موضوعات مهم برنامه. مشتان جرگه افغانستان امروز رئیس عمومی امنیت ملی و مسئولان امنیتی وزارت امور داخله و گارنیزون کابل را در پیوند بر رویدادهای اخیر کابل و ولایات به این مجلس فراخواند. رئیس امنیت ملی افغانستان در این سه جواب گفت:
تا یک قسمت پیشرفت هایی در این قسمت صورت گرفته، 3 نفر با ارتباطی از این قضیه دستگیر شدن.
شورای علمای افغانستان میگوید تلاش برای ایجاد تنش‌های مذهبی در افغانستان نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.
ما با هم یک هستیم.
شماری از آگاهان سیاسی و امنیتی میگویند تا زمانی که حکومت اراده جدی برای تغییر نداشته باشد، فشارها از سوی مشتان و جرگه بر مقام‌های امنیتی نمیتواند کارساز باشد. در کنار این مطالب و گزارشات خبری دیگر، موضوعات مهم دیگر را نیز برایتان خواهیم داشت. مشنان جرگه افغانستان امروز رئیس عمومی امنیت ملی و مسئولان امنیتی وزارت امور داخله و گارنیزون کابل را در پیوند بر رویدادهای اخیر کابل و ولایات به این مجلس فراخواند. در همین حال رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید در پیوند به انفجار موتربم در چهارراه زنبق، نهادهای کشور به شمول سفارتهای جرمنی و آمریکا آگاه بودند. معصوم استانکزی ضعف در دستگاه کشفی و استخباراتی را میپذیرد، اما میگوید که افغانستان با چندین شبکه تروریستی از آسیای میانه تا شرق میانه که وارد افغانستان شده اند در حال نبرد است. در این مورد همکارمان نظیفه محبوبی گزارش دارد.
رخدادهای اخیر خونین در کابل و ولایات پای مقامهای امنیتی را به خاطر پاسخگویی به مشران جرگه کشند. انفجار موتربم در چهارراه زنبق و رخدادهای پس از آن، پرسش‌های اساسی سناتوران از این مقامها به خصوص رئیس عمومی امنیت ملی بود. نثار حارس یکی از این سناتوران میگوید که حمله‌های خونین در کابل از زندان‌های کشور رهبری می‌شود و در کنار تاکید بر اعدام زندانیان طالب و شبکه حقانی، نهادهای کشفی را برای جلوگیری از چنین رویدادها ناتوان میخواند. با این همه معصوم استانکزی ضعف را در این زمینه تا اندازه میپذیرد، اما میگوید که
سوال اصلی در این قسمت مطرح شدن که ایتانکر چطور آمده بود. فرض بکنه ما امنیت ملی افغانستان ضعیف، استخبارات آمریکا هم همه اطلاعات ما برشان داده بودیم، اونا هم برای ما داده بود، استخبارات جرمنی، استخباراتی که در از کشورهای مختلفی که در اینجا سفارت ها دارن به اونا هم داده بودن. تمام حملاتی که انجام داده میشه فرقی از در کشور همسایه صورت میگیره.
این پاسخ ها قناعت سناتوران را حاصل نمی کند و صفی الله هاشمی یکی از این سناتوران رئیس عمومی امنیت ملی را ناتوان خواند و از وی خواست اگر تکیه به کرسی امنیت ملی از سوی دیگران بر وی تحمیل می شود باید آن را برای ملت واضح سازد و استفاده دهد و اگر این رخدادها به گفته او به همکاری ستون پنجم شده است باید نامهای آنان افشا شود. اما رئیس عمومی امنیت ملی مشکل را در سیستم نظام افغانستان می خواند و می گوید که ستون پنجم وجود ندارد، بلکه در کنار مداخله یک کشورهای بیرونی ستون سیاسی و رقابت‌های سیاسی نظام افغانستان را با چالش روبرو کرده است. انفجار موتربم در چهارراه زنبق روز چهارشنبه که از آن بیشتر از دو هفته می‌گذرد، در آن بیشتر از 150 تن کشته و نزدیک به 400 تن دیگر زخم برداشتند. این رویداد واکنش‌ها و اعتراض‌های گسترده ای را نیز در پی داشت. به شمول معصوم استانکزی مسئولان وزارت امور داخله و گارنیزیون کابل نیز در پیوند به رویدادهای اخیر کابل به این جرگه فراخوانده شده بودند. آنان به پرسش‌های سناتوران پاسخ مشابه دادند که قناعت مشران جرگه را حاصل نکرد. با این همه فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه در این باره چنین گفت: برخی آوازه هاست که این تانکر در برابر یک سفارت تلقیس کرده است و یا داخل یک سفارت شده است. این باید واضح گردد که در پشت پرده آیا با کشور پاکستان دیگر کشورها نیز همکاری دارند و یا نه، و این مسئولیت شماست که این معلومات را در اختیار مردم قرار دهید. مسلمیار گفت مقام‌های امنیتی پاسخ‌هایشان را با هم هماهنگ نکرده بودند و تأکید کرد که پس از پایان بررسی‌ها برای پاسخگویی دوباره این مقام‌ها به این جرگه حضور یابند و برای ملت پاسخ دهند.
همچنان در پیوند به همین موضوع شماری از آگاهان مسائل سیاسی و امنیتی میگویند تا زمانی که حکومت اراده جدی برای تغییر نداشته باشد، فشارها از سوی مشران جرگه بر مقامهای امنیتی نمیتواند کارساز باشد. این در حالی است که شنیدید که مشران جرگه افغانستان امروز مقامات سکتور امنیتی این کشور را استجواب کرده است. در این خصوص با جاوید کویستانی کارشناس مسائل امنیتی مصاحبه‌ای داشتم و در ابتدا از وی پرسیدم که استجواب مشران جرگه روی بهبود وضعیت امنیتی چه تأثیر خواهد داشت؟
شک نیست که فشار از جانب مشران جرگه به عنوان بخش از شورای ملی افغانستان و نمایندگی از مردم افغانستان میتونه به آوردن اصلاحات و متوجه ساختن نیروها برای تامین امنیت شهروندان در یک حد معین همکاری بکنه و تاثیرگذار باشه. اما تا زمانی که خود دولت افغانستان، دولت مرکزی افغانستان اراده ای نداشته باشه برای آوردن تغییر، نه تنها که فشار مشران و جرگه نمیتونه کارساز باشه، اگر کل ولسی جرگه افغانستان بیان اینا را استیضاح هم بکنن، ما به نتیجه مطلوب نمیرسیم.
بعضی از اعضای مشران و جرگه به نحوی هشدار دادن که اگر حکومت به خواسته های مردم در بخش کسایی که بیشتر کسایی که معترض هستند توجه جدی نکنه و اقدامات لازم انجام نده، بیشتر خشم مردم بالا می گیره. فکر میکنین که این هشدارا میتونه تاثیر بگذاره روی اراده ایره که شما به قول شما که حکومت هنوز اراده محکم نداره؟
البته هیچ شک نیست که میتونه تاثیر گذار باشه، چون اعضای مشران و جرگه یک تعداد که نماینده های مردم هستن، از طریق شورای ولایتی آمدن یا در بین مردم هستن، رابطه دارن با اعضا، با گروه های سیاسی، با فعالین مدنی در افغانستان و سطح نارضایتی های مردم عملا درک میکنن در میان مردم هستن که اگر این اصلاحات نبیاید، دولت افغانستان توجه نکنه برای آوردن یک اصلاحات عمیق و ریشه‌دار در مجموع سطوح مختلف نیادهای افغانستان، این باعث شورشگری در افغانستان خواهد شد یا اخلال خواهد شد امنیت شهر کابل، ولایت های اطراف کابل، و این میتونه در دراز مدت حداقل برای حاکمیت ملی افغانستان ضرر بسیار بزرگ به وجود بیاره. ولی متاسفانه هنوز که مدت گذشته از این وضعیت ما شاهد اراده دولت افغانستان برای آوردن اصلاحات نیستیم.
شما گفتین که حکومت اراده نداره به خاطر مهار کردن مشکلات امنیتی، به نظر شما دلیل چی است؟
متاسفانه بیشتر یک نوع رویکردهای دولت افغانستان بر مبنای محاسبات بسیار نادرست و انحصارگرایانه درون ساختار ارگ ریاست جمهوری است. بیشتر بر بینش‌های خودمحوری سران قدرت سیاسی افغانستان استوار است و اینا بیشتر به محاسباتی را که از طریق مشاورینشان به دست میارن، به خواستای مردم افغانستان و وضعیت موجود افغانستان، تهدیداتی که کماکان وجود داره در مجموع کشور، توجه چندانی را انجام نمیدن.
مصاحبه جاوید کویستانی کارشناس مسائل امنیتی را میشنیدید که در مورد تأثیرات استجواب مشران جرگه صحبت میکرد.
معلومات تازه و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس شورای سرتاسری علمای افغانستان میگوید تلاش‌ها برای ایجاد تنش‌های مذهبی در افغانستان نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. قیام الدین کشاف در یک نشست خبری در کابل همچنان گفت افغانستان در اتحاد فرقه‌های شیعه و سنی در جهان یک نمونه است. در همین حال واعظ زاده بهسودی، یکی از عالمان شیعه، در این کنفرانس خبری ضمن اینکه بر اتحاد مذاهب در کشور تاکید کرد، گفت مخالفان مسئله دولت با عملکردهای تروریستی آبروی دین و شریعت را بردند. نصرت پارسا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در این مورد گزارش دارد.
به دنبال چند حمله خونین در کابل و به خصوص حمله بر یک مسجد شیعیان در این شهر، شماره از عالمان شیعه و سنی در یک نشست خبری در پایتخت افغانستان دستان همدیگر را بلند کرده و وانمود کردند که هیچ تفرقه و اختلاف مذهبی میان شیعیان و سنی های افغانستان وجود ندارد. قیام الدین کشاف، رئیس شورای سرتاسری علمای افغانستان، در این نشست خبری گفت
اطمینان میتیم ملت عزیز خدا و همچنان تنبیه میکنیم دشمنای خدا که در افغانستان اختلاف بین شیعه و سنی وجود ندارد و گفته میتونیم که افغانستان الگوس به اتحاد بین فرقه های سنی و شیعه و دشمن به این هدف خود کامیاب نخواهد شد.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که شب جمعه گذشته دو مهاجم انتحاری بر یک مسجد شیعیان در غرب کابل حمله کردند و دست کم 5 تن کشته شده و حدود 10 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت حمله بر مسجد الزهرا را گروه داعش بر دوش گرفته است. این گروه پیش از این حمله بر چندین مراسم مذهبی شیعیان را نیز بر دوش گرفته بود. برخی عالمان دین که در نشست خبری روز یکشنبه حضور داشتند، عملکردهای اینچنینی را در مخالفت با ارزش‌های اسلامی و انسانی خواندند. مولوی واعظ‌زاده بهسودی یکی از عالمان شیعه گفت: شیعیان و سنی‌های افغانستان با هم برادرند و هیچگاه میانشان تفرقه ایجاد نخواهد شد. به گفته وی عملکردهای تروریستی مخالفان مصالح دولت تقدس را از علما و شریعت برده است. او خطاب به مخالفان مصالح دولت گفت:
شما با این رفتارتون آبروی اسلام را برده اید، آبروی شریعت را برده اید، آبروی دین را برده اید، آبروی علما را برده اید. کلمه طالب مقدس است، طلبه شغل انبیاست، طلبگی در حالی از تقدس فرو رفته است. شما با این اعمالتان تقدس را از همه جا برده اید، تقدس را از روحانی، از مولوی، از مسجد، از مدرسه، از شریعت، از دین، از آیین، از همه چیز تقدس را برده اید.
عالمان دین که در این نشست خبری اشتراک کرده بودند همچنان از کشورهای همسایه خواستند تا از تفرقه اندازی میان مذاهب با مردم افغانستان دست بردارند. قیام الدین کشاف رئیس شورای سرتاسری علمای افغانستان خطاب به رئیس شورای علمای پاکستان که گفته بود جهاد در افغانستان روا است گفت: علمای پاکستان در برخی اوقات موقف علمی خود را رعایت نمی کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شماری از اعضای ولیس جرگه میگویند در حمله های خودی نیروهای امنیتی بر نظامیان خارجی استخبارات منطقه دست دارند. نواب منگل، عضو کمیسیون امنیت داخلی این جرگه، امروز شنبه به رادیو آزادی گفت برخی کشورهای منطقه در تلاش اینند تا با این کارشان پروسه آموزش نیروهای امنیتی افغان را با مشکل روبرو سازند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید برای جلوگیری از افراد مغرض در صفوف نیروهای امنیتی تدابیر جدی دارند. باز هم نصرت پارسا از کابل گزارش دارد.
برخی اعضای ولیسی جرگه حمله های خودی نیروهای امنیتی بر نظامیان خارجی را نگران کننده خوانده و برای جلوگیری از آن خواستار اقدامات فوری شدند. نواب منگل، یک عضو کمیسیون امنیت داخلی این جرگه، روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت دشمنان افغانستان و حلقات مغرض در تلاش اینند تا پروسه آموزش نیروهای امنیتی افغان را که از سوی نیروهای خارجی به پیش برده می شود را با مشکل روبرو کنند. این چنین حرکات را در نظامیان خوب توصیف نمی کنم. امیدوارم رهبری نظامی افغان در این مسئله توجه جدی کنند. دشمنان خاک ما را به آرامی نمی مانند و تلاش می کنند تا پروسه آموزش نظامی افغان را که از سوی نیروهای خارجی صورت می گیرد با مشکل روبرو سازند. آقای منگل میگوید حلقات خارجی با چنین حرکات میخواهند تا اعتبار نظامی افغان را در سطح جهان کاهش دهند. این در حالی است که بر اساس برخی گزارش ها در قلی اردوی 209 شاهین در بلخ یک سرباز اردوی ملی بر نیروهای خارجی گلوله‌باری کرده و در نتیجه آن به گفته یک سخنگوی کاخ سفید در این حادثه یک سرباز افغان کشته و 7 نظامی آمریکایی زخمی شدند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با فرستادن یک اعلامیه به رسانه‌ها ادعا کرده است یک فرد وفادار با آنان بالای نیروهای خارجی حمله کرده که در آن 4 آمریکایی کشته و 4 نظامی خارجی دیگر زخمی شدند. همچنان بر اساس برخی گزارش‌های دیگر حدود یک هفته پیش از وقوع این رویداد یک سرباز کماندوی افغان در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار بالای نیروهای خارجی حمله کرده که در نتیجه 3 نظامی خارجی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان میگوید در چند سال اخیر به دلیل جدی شدن تدابیر کشفی و استخباراتی در صفوف نیروهای مصالح افغانستان میزان حملات خودی به صفر رسیده بود. دولت وزیری سخنگوی وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت درباره دو رویداد اخیر بررسی ها را آغاز کردند و برای جلوگیری از وقوع چنین رویدادها تدابیر جدی را روی دست گرفتند. در این اواخر دو رویداد به وقوع پیوست و ما نسبت به آن متاثر هستیم. تدابیری که لازم است از سوی نیروهای مسلح گرفته شده است و برای تدابیر اضافه تر هم کار جریان دارد تا از وقوع چنین حوادث جلوگیری شود. در همین حال باری آرز، کارشناس مسائل نظامی نبوده نظم و پایین بودن ظرفیت در قطعات عسکری را از عوامل وقوع دو رویداد اخیر می‌خواند. به گفته وی اگر بخش‌های کشفی و استخباراتی نیروهای مسلح کارهایشان را به درستی انجام دهند و در جلب و جذب افراد در صفوف نیروهای امنیتی توجه جدی شود، می‌تواند در جلوگیری چنین رویدادها کمک کند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شماری از تاجران افغان میگویند با افتتاح دهلیز هوایی میان افغانستان و هند، محصولات افغانی بدون ضایع وقت به بازارهای مهم هند راه پیدا می‌کنند. رحم‌الدین حاجی آقا امروز به رادیو آزادی گفت تجارت میان افغانستان و هند که از طریق زمین و خاک پاکستان صورت می گرفت، برخی اوقات با تأخیر و چالش روبرو می شد. از سوی هم مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید قرار است فردا دوشنبه دهلیز هوایی میان افغانستان و هند افتتاح شود. در این مورد نورالله شایان از کابل گزارش دارد.
شمار از تاجران افغان ضمن استقبال از افتتاح دهلیز هوایی میان افغانستان و هند میگویند داد و ستد میان دو کشور افزایش می‌یابد و محصولات افغانی بدون تأخیر و مشکل به بازارهای هند را پیدا می‌کند. رحمدین حاجی آقا یکی از این تاجران روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت تجارت میان هند و افغانستان قبلا از طریق زمین و از راه پاکستان صورت می‌گرفت که با مشکلات ترانزیتی و سرحدی نیز به همراه بود.
تجارت از طریق زمین با تأخیر و بارگیری در چند موتر صورت می‌گیرد و در مسیر راه با مشکلات روبرو می‌شود، اما از طریق هوا این مشکل رفع می‌شود و میوه تازه و خشک به زودی به مارکت هند صادر می‌شود و بازار خوبی خواهد یافت.
قرار بود که دهلیز هوایی میان افغانستان و هند روز یکشنبه افتتاح شود، اما مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگن این دهلیز روز دوشنبه افتتاح خواهد شد. افتتاح این دهلیز در ماه دسامبر سال گذشته در جریان سفر رئیس جمهور غنی به هند توافق شد. اسیم حاجی محمد آجان تاجر افغان بر رادیو آزادی گفت در گام نخست از طریق این دهلیز میوه خشک، میوه تازه به بازارهای هند فرستاده می شود و برعکس از هند ادویه و مواد خام به افغانستان انتقال داده خواهد شد. تاجران افغان تأکید می کنند این راه تجارتی باید تشریفاتی نباشد و شکار سیاست در منطقه نشود. از سوی هم سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع می گوید هند و افغانستان رابط مستحکم دارند و اطمینان دارند که تجارت میان دو کشور دوامدار خواهد بود و می گوید در ابتدا هر هفته شرکت هوایی آریانا 60 تن کارگو را به هند و در مقابل محصولات هندی را به افغانستان انتقال می دهد.
این دهلیز هوایی فایده فوق العاده دارد. ما از این طریق می توانیم محصولات افغانی را با مارکت های هند معرفی کنیم. به گونه خاص با زندگی دهقانان تاثیر مستقیم دارد و اموالشان بدون زیان به زودی به مارکت های بین المللی می رسد.
سفیر هند در کابل درست پیش بر رادیو آزادی گفته است هدف از ایجاد این دهلیز گسترش روابط اقتصادی و تجارتی میان دو کشور می باشد. افغانستان و هند اکنون حدود 500 میلیون دلار داد و ستد تجارتی دارند. اتاق تجارت و صنایع می گوید با افتتاح این دهلیز این رقم به 1 میلیارد دلار خواهد رسید.
همچنان در همین مورد نظریات شماری از باشندگان شهر کابل را داریم.
از پیام های شما،
مسعود کریمی هستم. رای ترانزیت هوایی که افغانستان به هند می باشه به نظر شخصی خودم بسیار خوب میشه به اقتصاد افغانستان، چون که رای پاکستان زیفتر وقت رای زمینی استفاده میشه و گاهی اوقات بند می باشه و دوباره باز میشه و تاثیرات زیاد به اقتصاد می داشته باشن. اگر مستقیم با از هندستان وارد افغانستان شود مواد و اجناس سنگاپور خوب میدانیم خوبتر میشه و اگر امکانات ازی زیافتر شود که در داخل خود کشور ما سرمایه گذاری ما سرمایه گذاری بهتر کنن، سرخانه ها مجهز جور شود، اقتصاد ما من بلند میره و از هندستان هم اگر شود چونین وضعیت که افغانستان قرار داره بهترتر و خوبتر است.
مصرف زیاد میشه اگر امکاناتی ازی باشه که ملل متحد فشار سر پاکستان بیاره، افغانستان درخواست بده برای ملل متحد که امید رای ترانزیتی افغانا را طبق قانون ملل متحد اجازه برش بده یا برای امید تجاره خارجی این میار جلب توجهشن نمیسونه ایچس کنه که یا با مثلا تجاره ایران است ببارا تا ایران باز هر ایچس بردامیتانه. اگر امکانات ازی باشه تجاره پاکستان باید که اینجا ایچس شوه، مناسبات ایچس که تجاره افغانستان قیم شوه خوبتر خواهد باشه. باید که بده هندستان مارکت برای تجاره افغانستان پیدا کنه، با هر چی که باشه اونجا مارکت پیدا کنه خوبتر خواهد باشه.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید آمار اخیر نشان میدهد که استفاده از تنباکو در این کشور در حال افزایش است. وزارت صحت عامه از این روز تحت شعار دخانیات یک تهدید برای پیشرفت تجلیل نمود، اما برخی از متخصصین صحی تاکید دارند که برای جلوگیری از تنباکو نیاز به اقدامات جدی و عملی است. در این مورد آرزو قیاسی گزارش دارد.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید جنگ جاری و سرحدات باز افغانستان این کشور را به میدان بزرگ قاچاقچیان تنباکو مبدل نموده است. این موضوع را دکتر فدا محمد پیکان معین عرضه خدمات صحی این وزارت روز یکشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی منع تنباکو در کابل بیان کرد و گفت با آنکه ارقام جدید در مورد استفاده از تنباکو را در دست ندارند، اما به گفته وی بررسی های سالهای قبل نشان می‌دهد که آمار آن در حال افزایش است.
استفاده تنباکو در کشور ما در حال افزایش است. 2010 دو مطالعه صورت گرفت. در بین کاهلان نشان داد که حدود 35% افراد کاهل به طور منظم سیگارت میکشند و 50% به شکل منفعل از دود سیگارت متضرر میشوند. در حدود 16% نوجوانان حداقل یک یا دو بار در طول عمر خود سیگارت را تجربه کردند و همچنان دیده شد که 90% اطفال پیش از سن 13 سالگی به شکلی از اشکال یک یا دو پوف سیگارت را کشیدند.
سازمان صحی جهان قبل از این گفته است که همساله در جهان 7 میلیون تن در اثر استفاده تنباکو از بین می روند که بیش از 5 میلیون آن استفاده کننده های مستقیم و 600 هزار آن هم کسانی هستند که خودشان سیگارت استفاده نمی کنند اما با دود آن مواجه هستند. وزارت صحت عامه افغانستان برای جلوگیری از استعمال تنباکو از تشکیل کمیسیون تطبیق کنترل تنباکو، افزایش تعرفه بر سیگارت، آگاهی عامه و برخی اقدامات مهم دیگر یادآوری می کند، اما برخی از متخصصین صحی این اقدامات را بسنده نمی خوانند و می گویند که در زمینه باید گام های جدی و عملی تری برداشته شود. دکتر محمد شفیق شمس در مورد می گوید
اقدامات عملی باید شود. این مادر به حساب اگر بگیم احتیاط و نگه امراض که از مادر از او امراض از ما مثلا کسی که سیگارت شروع میکنه بعد از او آیسته آیسته با چرس و شلم و ایروین و چیزا میتونه که منجر شد به ای که عادت کنه و به سرزی به بلندتر بکشه به سرحد میرسه که باز قابل کنترل نباشه. این می یک آفت بزرگ از جامعه ما میاره.
با این همه انتقادهای نیز وجود دارد که قانون منع تنباکو و دخانیات که در این اواخر نافذ شده است تا هنوز تطبیق نشده است. وزارت صحت عامه افغانستان با آنکه تطبیق نشدن این قانون را میپذیرد اما میگوید که برای جلوگیری از افزایش استفاده تنباکو با وزارت‌های مربوطه مشترکاً کار خواهد کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و در بخش رویدادهای جهانی می‌شنوید که دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه امروز آغاز شده است. انتظار می‌رود که حزب رئیس جمهور مانوئل ماکرون در این انتخابات برنده شود. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیمتان می‌کند.
در اینجا مردم امروز در حومه شهر پاریس به پای صندوقهای رای رفته و به کاندیدان مورد نظرشان رای میدن. نظرپرسی نشان میدهد که مردم به کاندیدان حزب رئیس جمهور ماکرون بیشتر رای میدن. حزب جمهوری روبه جلو ماکرون در دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه که در یک شنبه گذشته برگزار شده بود بیشترین رای را به دست آورد. انتخابات پارلمانی در فرانسه هر 5 سال دایر میگردد. دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه در حال برگزار می شود که ماکرون 39 ساله در انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته این کشور مارین لوپن رقیب راستگرای خود را شکست داد. جیول باشنده شهر پاریس به شبکه تلویزیون مرکزی چین گفت
اول کریتر اسانسیل سی لا پروکسیمیته ایدئولوژیک دوزیم کریتر
معیار اساسی رای دهی من این است که ایدئولوژیک کاندید با ذوقم برابر باشد. معیار دوم صداقت است. صداقت یعنی اینکه عضو پارلمان بدنام نباشد. در آن صورت میتواند اراده مردم را تمثیل کند. انتظار می رود که حزب رئیس جمهور ماکرون در این انتخابات از 577 کرسی 470 آن را از آن خود سازد. مراکز رای دیگه که ساعت 8 صبح با وقت محل گشایش یافت تا ساعت 6 عصر باز خواهد بود. اما در شهر پاریس و دیگر شهرهای بزرگ فرانسه امکان دارد زمان بسته شدن مراکز رای دیگه تا ساعت 8 شام دوام کند. پیش بینی می شود که حزب محافظه‌کار جمهوری خواه فرانسه با کسب 90 تا 95 کرسی پارلمان در ردیف دوم قرار گیرد.
در همین جا رسیدیم به آخر برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی و قبل از این که نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا در همین موج 104.5 FM و 12.96 موج کوتاه آغاز شود، تا فردا ساعت 7 صبح که باز هم رادیو آزادی در خدمت قرار می گیرد، اکنون با شما خداحافظی می کنیم. شام افطار خوش برایتان آرزو داریم.